Oh yes. با همکاری اداره کل صدای استانها
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند سبحان. با احترام سلام، در خدمت شما هستم و به اتفاق شما هم سفران با صفا سفر میکنیم به یکی دیگر از روستاهای زیبا و خوش آب و هوای خوزستان. سفر میکنیم به شهرستان ایزه و روستای اکبرآباد که جزو مجموعه روستاهای رمچر بخش مرکزی این شهرستان هست و انشالله این روستا رو به شما دوستان عزیزم معرفی میکنم. تو مسیر هستیم، روستاهای نزدیک اکبرآباد رو از توابع شهرستان ایزه داریم مشاهده میکنیم، از جمله روستای زیبای بارانگرد که الان داریم از بارانگرد عبور میکنیم. فضا واقعا اینجا قشنگه، پر از درختان بسیار زیبا هست، درختان بادام که در دو طرف جاده به چشم میخوره، کنار و طبیعت بسیار زیبا. با ما باشید لطفا در ادامه تا به روستا برسیم. بله دوستان عزیز، ما رسیدیم به روستای زیبای اکبرآباد که از توابع بخش مرکزی شهرستان ایزه است که این روستا در جنوب غربی شهرستان ایزه قرار داره. بسیار بسیار زیباست، اینجا در واقع اون بافت قدیمی و سنتی خودش رو حفظ کرده، خونه همه از سنگ چون در دل کوه واقع شده این روستای زیبا. اهالی محترم روستا هم که منتظر ما هستن به کنارشون میریم و باهاشون صحبت میکنیم. با ما باشید لطفاً. سلام علیکم.
سلام. خیلی خوش آمدی.
خوش بایدی، شاد بایدی،
سلامت باشید. خیلی ممنونم، متشکرم. من هماهنگ کرده بودم با آقای دهیار. آقای مرادی شما هستید؟
بله بله.
و یکی از اهالی خوب این روستا فروزان خانم.
بله بله.
کدوم هستم فروزان خانم؟ شما هستید. تشریف بیارید اینجا کنار ما. سلام علیکم.
حالتون زنده باشه.
حال شما چطوره؟
خوش آمدین. تشکر.
سلامت باشید. متشکرم از دعوت شما.
من خواهش می‌کنم.
خیلی ممنونم. متشکرم. آقای مرادی شما خوبی؟
ممنونم. سلامت. خیلی خوش آمدید.
از استقبال همه شما متشکرم.
دست در
خواهش می‌کنم. ممنون.
سلامت باشید. اگر موافق هستید آقای مرادی این روستای زیبا رو به اتفاق اهالی محترم و با صفای روستای اکبرآباد به شنوندگانمون معرفی کنید.
ما در خدمت شما هستیم. خیلی خوش آمدین.
سلامت.
در خدمتتون هستیم.
خیلی ممنون. خب آقای مرادی، وجه تسمیه اکبرآباد شهرستان ایزه رو؟
اکبرآباد شخصی حدوداً 150 سال پیش در اینجا زندگی میکرد که عشایر بودن، در اینجا سکونت کرد که اسم خودش روی روستا گذاشت.
خدمت روستا چقدره مگه؟
150 سال.
150 سال. بله. تعداد خانوار؟
70 خانوار هستن و حدود 300 نفر جمعیت.
بعد شغل مردم هم فکر میکنم
بیشتر دامدار کشاورز.
دامداری و کشاورزی.
آره دامداری.
بعد کشاورزی به چه صورته؟
صورت سنتی.
همون دیمه.
آره دیم.
بله. متشکرم از شما و گویش مردمم که بختیاریه.
بله بختیاریه.
خیلی ممنونم. دوستان عزیز لطفاً با ما همراه باشید.
سیل بختیاری اینم چی افتاب و مه جلدی یادی یاری اینم چی افتاب و مه جلدی یادی یاری اینم چی افتاب و مه جلدی سواره و بدا بختم بدا بلا تالام سواره رنج بی گنج ما بلا زدیر دیاره رنج بی گنج ما بلا زدیر دیاره.
در روستای زیبای اکبرآباد هستیم و مادری که در حال کوبیدن گندم هستن.
گاز مخمل بس که ولام نی.
اینجا هم گندم میکوبن هم برنج میکوبن.
آیم درارم زیر بالش خیمه بیارم.
مادر جان.
بله.
سلام علیکم.
علیکم سلام.
خسته نباشین.
سلامت باشین.
زنده باشین شما.
خوبی الحمدلله.
شما هم سلام همگی.
علیکم.
خسته نباشین.
سلامت باشین.
خیلی ممنون. اینجا همه با هم به برنج کوبی و گندم کوبی مشغولی.
بله بله.
آسیاب سنتی.
بله. سرکو. برنج کوبیم، گندم میکوبیم.
سرکو یعنی چی؟
سرکو همین سنت دستیه.
آها
همین اسمش سرکو بود.
آها این هاون چوبی اسمش سرکو.
آها ولی ما میگیم سرکو.
بعد این آوازی که میخوندین چیه؟
هم آواز خونیم که خسته نباویم، عاجز نباویم، سرگرمی مونه.
چرا هنوز به صورت سنتی اینجا؟ من میبینم اینجا سنگ آسیاب هست.
بله یه هم روستای قدیمیه، هم صنایع دستیه، مثل نگان دستر مثلا زمان قدیم که آسیاب نبی از اینه گندم میکفتن آرد.
هنوزم که رایجه.
هنوزم رایجه، هر کس دوست داشته بود گندم مثل گمنه درست کنن، ولی زمان قدیم آرد هم مثل راست کردن.
درسته. پس اینجا محصولات کشاورزی گندم، برنج،
ماش، عدس، لوبیا اینا نمیکاریم، استفاده کنیم.
بله. عزیزان شنونده لطفاً با ادامه این برنامه از روستای اکبرآباد شهرستان ایزه با ما همراه باشید. اینجا روستای زیبای اکبرآباد هست، از توابع شهرستان ایزه. همونطور که خدمت شما گفتم این روستا در دل کوه هست. معماری این روستا هم خونه ها همه از سنگ ساخته شده. وجود خانم ها رو من اینجا زیاد دیدم، خانم هایی که فکر میکنم به کارهای مختلفی مشغول هستن. درست آقای
بله،
مرادی؟
بله بله.
فروزان خانم درسته؟
بله درسته. بله. کاملا
خانم ها خیلی فعال.
خانم ها تو عرصه اجتماعی تو این روستا خیلی فعال هستن.
بسیار عالی. شما هم عنوان خانمی که اینجا کنار ما هستی.
بله.
من شنیدم فعالیت های زیادی داری.
بله در خدمتیم.
زنده باشید.
ما هم یه فعالیت‌های کوچیکی برای بخش نوجوانان و بخش جوانان داریم و برایشون یه سری کارهای خدماتی انجام میدیم در حد خودمون، در حد وسع خودمون.
چی کار میکنید؟ کارتون چیه برای نوجوانان؟
من اینجا برای نوجوانان یه سری فعالیت‌های علمی، یه سری مهارت‌ها، یه سری مثلا کلاس‌های نقاشی، از این کلاس‌ها این چیزا برگزار میکنیم به صورت هفتگی.
خب میخوام از فعالیت بانوان اینجا بیشتر بدونم و ببینم خانم‌هایی رو که اینجا دارن فعالیت می‌کنن تو بخش به خصوص صنایع دستی.
بله. خوشبختانه ما صنایع دستی زیاد داریم. گلیم بافی یک نوع مثل جاجیم هست ولی بهش میگن زیلو بافی که با استفاده از نخ و موی و باز قدیم استفاده میکردن ولی الان از پشم و این چیزا استفاده میکنن تو درست کردنش، یکم به صورت مدرنیته تر شده.
میتونم ببینم این خانم ها رو؟
آره در خدمتتون هستن.
یالله بفرم. سلام خالق کوکب هست؟
بله همینجا.
بفرمایید. یالا سلام خالکا.
چقدر قشنگه اینجا. سلام علیکم.
علیکم
خاله کوچب کجا؟ شما این؟
بله.
چه کارگاه قشنگی کنار مرغ و جوجه ها و دامشون هستن. حالتون چطوره؟
سلامت بی
خوبی خاله کوکب عزیز؟
سلامت بی ممنون.
خانما خسته نباشی.
سلامت
باشی. ممنون.
خب خاله کوکب، ما تعریف شما رو زیاد شنیدیم.
خیلی ممنون، دست در نکنید.
سلامت باشی. این کارگاه قشنگ متعلق به شما؟
همه با هم اینجا کار کنیم.
خب این کار قشنگی که دارید انجام میدید چیه؟ چقدر زیباست، چه رنگایی.
یا زیراندازیه گلیم بافی.
همون زیلو که میگن همینه.
زیلو بازی.
بله. خب این زیلو چطور درست میشه؟ از چه حالا موادی تهیه میشه؟
وای نخ، نخ قالیه. بسیگیم شلیق همون محلی ها. این هم مثلا پارچه یه یا مثلا کنبا میخریم بافیم چون برای زیراندازی مثلا سرتختی می حیاتی
درسته
می آشپزخونه چی چادر سیاه یکی خمون روستایگی بیان درست کردم قالی.
بعد اینجا همه خانما با هم کار میکنیم.
با هم کار کنیم ها.
بله. اینجا من انواع کیف ها رو میبینم، ریسه ها رو میبینم.
در واقع اینجا فروشش به صورت خونگی است. مثلا از آشنایان دوستان کسی میاد میبینه خوشش میاد از همونجا فروش به محصولات به فروش میرسه.
بله. خیلی قشنگه. خسته نباشید خاله کوکب عزیزم.
ممنون. دست در
موفق باشید.
خوش آمدید.
خدا نگهدارت.
خیلی ممنون. دست در نکنه. خوش آمدید.
اینجا روستای زیبای اکبرآباد از توابع شهرستان ایزه است و اینجا یه حیات زیبای روستاییه. اینجا خونه یه خاله نوری جانه. دارن مشق میزنن. خاله نوری جان سلام.
سلام.
خسته نباشید.
سلامت باشید.
خدا قوت بده به شما.
ایمونی به سلامت.
زنده باشید انشالله. خاله نوری جان داری مشق میزنی؟
مشق میزنم. دوزنم. کرش درارم. روغن میچینم. کش کنم. قره کنم.
خدا حفظتون کنه انشالله. چند سالتونه خاله جان؟
60 سال 70 سال میدی.
بالاخره 60 سال یا 70 سال؟ 70 سالتونه.
بله بله.
شما روزی چند کیلو شیر به دست میارین؟
روزی بینی 8 کیلو 10 کیلو 12 کیلو.
بله.
کنیمش دوش جا فروشیم که راز جا فروشیم.
بله.
اینجوری استفاده بشی.
خدا رو شکر. این چرخ زندگی.
بله دی میچرخه.
کجاها میفروشین خاله نوری جان؟
خاله همین روسا بریم ایزه داخل همین روسا هر کس بخواد بیاد.
خدا حفظتون کنه انشالله. خسته نباشید. ازتون خداحافظی میکنم. به لحظات پایانی برنامه رسیدیم در روستای زیبای اکبرآباد شهرستان ایزه. اهالی محترم و با صفا و مهمان نواز این روستا همونطور که به استقبال ما اومدن برای بدرقه هم اینجا هستن کنار ما. خیلی ممنونم از حضور یکایک که شما عزیزان.
ممنون. خواهش میکنم. سپاس بزنیم. دستتون در نکنیم.
سلامت باشید انشاءالله. سلامت باشید و شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا نگهدارتون.
سلامت. خدا سپاس.
خدا نگهدار.
این انقلاب باید زنده بماند.
بسم الله فاطمه الجباری یا علی.
با تهاجم گسترده رزمندگان اسلام خطوط دفاعی دشمن متیاقه
مدر شما حیث تیرونیستی داریم.
خدا آمد خود افتر و آزاد میدن.
الان تتحرر به ابنائها.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش.
ایران made a big mistake.
قدرت ملت ایران قدرت آزموده شده در جهان است.
عقب نشینی در قاموس جمهوری اسلامی ایران معنی ندارد.
روزهای دشوار
گامهای استوار.
پیشرفت‌های پزشکی پس از پیروزی انقلاب در داروسازی. پیروزی انقلاب اسلامی همگام با تحول در امور فرهنگی و اجتماعی با انقلابی عظیم در حوزه علم و فناوری همراه بود. دانش داروسازی و خودکفایی در تولید دارو یکی از این عرصه هاست. در ابتدای انقلاب فقط حدود 25 تا 30 درصد داروهای مصرفی کشور در داخل تولید می شد که عمده آنها به دست شرکت های چند ملیتی خارجی بود. در آن زمان 7 شرکت با سرمایه گذاری داخلی اما تحت لیسانس شرکت های خارجی فعالیت می کردند که کیفیت تولید آنها غیر از 2 کارخانه بسیار پایین و غیر قابل قبول بود. همچنین 20 کارخانه کوچک با سرمایه گذاری داخلی هم بودند با کیفیتی بسیار کم و غیر قابل قبول. با توجه به وابستگی صنایع دارویی کشور به شرکت‌های خارجی در سال 58 فشار مضاعفی نیز به کشور وارد شد. دکتر نیک نژاد، مشاور دارویی وزیر بهداری وقت:
در سال 58 اتفاقی که افتاد این بود که شرکت‌های چند ملیتی خارجی به وزیر وقت در اواخر سال 58 اطلاع دادم که اگر در سال آینده، اوایل سال آینده قیمت‌های داروهای ما رو دو برابر نکنید، ما دیگه تولید و واردات در داخل انجام نخواهیم.
دکتر زرگر، وزیر بهداری وقت:
ما به علت تحریمی که حالا هم باش رو هستیم، تحریم شدید دارویی داشتیم و ما دارو اصلا نداشتیم، تمام مراکز دارویی بسته شده بود.
دکتر زرگر، وزیر اسبق بهداری، سال 1358:
یک تیم 3 نفری مرکب از معاون دارویی، معاون درمانی تشکیل شد و اجازه خرید دارو بر حسب ماده 42 خریدهای خارجی تنظیم شد.
در این زمان همچنین گروهی برای کاهش وابستگی خارجی و ایجاد طرح نوین داروی کشور تشکیل می شود. دکتر آذرنوش، معاون اسبق غذا و داروی وزارت بهداشت:
این طرح مشتمل بر 5 در واقع اسب بود که مهمترینش استفاده از نامهای جنریک در فهرست داروی کشور و بعد استفاده از مدیران دولتی در کارخانجات داروسازی چند ملیتی، بعد ورود به توزیع متمرکز داروها به منظور اعمال کنترل بیشتر و به نحوی برقراری عدالت در دسترسی داروها و واردات متمرکز که اون موقع در بدنه دولتی تبیین شده بود.
یکی از مهمترین بندهای نظام نوین دارویی طرح جنریک بود، اما این طرح به چه معناست؟ دکتر مرندی، وزیر اسبق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
داروها همه به جای اینکه به اسم تجارتی از خارج بیاد یا در داخل کم ساخته میشد به ساخته بشه، به اسم شیمیاییش بشه، به اسم عمومیش باشه، جنریک به اصطلاح.
دکتر زرگر، وزیر اسبق بهداری:
دوا رو به صورت آمبالانج توی بسته و اینا نمی آوردیم، بشکه ای می آوردیم اینجا خودمون تبدیلش می کردیم به قرص و شربت و آمپول.
دکتر شیبانی، نخستین رئیس سازمان غذا و دارو:
طرح جنریک باعث شد که هم دارو ارزان شد، هم دارو به راحتی در دسترس مردم قرار گرفت و هم در واقع رویکردش این بود که صنایع ملی در صنعت داروسازی شکل گرفت.
با آغاز جنگ تحمیلی، افزون بر نیازهای روزمره کشور، تأمین نیاز دارویی رزمندگان و مجروحان در جبهه و پشت جبهه در اولویت نظام دارویی کشور قرار گرفت. در این دوران، بسیج مردم و حتی ایرانیان خارج از کشور و همچنین فعالیت‌های جمعیت هلال احمر در تأمین داروهای مورد نیاز کشور تأثیر بسزایی داشت. دکتر کرباسی، سرپرست اسبق مرکز امداد داروی جمعیت هلال احمر:
داروهایی که به اینجا اهدا میشه از 4 کانال اهدا میشه، الحمدلله با هماهنگی که بین نهادهای انقلاب اسلامی مخصوصا ستاد مجروحین و مسکونین مستقل در وزارت بهداری با ما برقرار شده، داروها با هماهنگی یکدیگر به مراکز به جبهه و پشت جبهه میرسه.
استقرار نظام جنریک باعث شده بود داروهایی که پیش از آن با قیمت بسیار گران تهیه می‌شد با ارزان‌ترین قیمت در دسترس مردم قرار گیرد. به این ترتیب نیازهای دارویی کشور در دهه اول انقلاب با همه فراز و نشیب‌هایی که داشت به خوبی مدیریت و حتی ساخت بسیاری از کارخانه‌های داروسازی در همان اوضاع جنگی آغاز شد. دکتر آذرنوش، معاون اسبق غذا و داروی وزارت بهداشت:
دهه 60 ما واقعا سال رشد صنعت داروسازی می‌دونیم در زمینه فینیش پروداکت، در زمینه محصول تمام شده.
دهه 70 دهه ورود کشور به عرصه تولید مواد اولیه دارویی و رشد کارخانه‌های تولید این مواد است. دکتر آذرنوش، معاون اسبق غذا و داروی وزارت بهداشت:
این رشد کماکان ادامه پیدا کرده تا امروزی که ما شاید بتونیم امروز بگیم بیش از 50% مواد اولیه مورد نیاز ما در داخل کشور تهیه میشه که بسیار افتخارآمیز است.
نکته مهم این است که این دستاوردها زمانی به وقوع پیوست کشورمان تحت شدیدترین تحریم‌های ظالمانه قرار داشت. دکتر شیبانی، نخستین رئیس سازمان غذا و دارو:
ما در اوایل انقلاب حتی شیشه رو از کشورهای همسایمون می آوردیم، نمیدونم پوکه آمپول، پوکه کپسول، همین رو وارد میکردیم. ولی الان خوشبختانه در جایگاهی هستیم که ما الان داریم پوکه آمپول صادر میکنیم، پوکه کپسول صادر میکنیم. بیش از 95% عرض کنم که لوازم و مواد بسته‌بندی دارو رو در حال حاضر در داخل داریم.
دهه 80 دهه آغاز ورود بخش خصوصی به عرصه داروسازی کشور بود، هم در زمینه تولید هم واردات. دکتر دینارواند، رئیس اسبق سازمان غذا و دارو:
در دهه سوم کشور ما وارد عرصه های جدیدتر فناوری داروسازی شد، یعنی در حوزه های بیوتکنولوژی و داروهای بیوتکنولوژی صنایعی شروع به کار کردن.
و شما ببینید که الان ما در زمینه بیوتکنولوژی کاملا قابل رقابت هستیم با بقیه کشورها در دنیا، یعنی به هیچ وجه ما احساس نمی‌کنیم که اونا در یک فضاهای عجیب و غریبی هستن.
دکتر هاشمی، وزیر سابق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
بعضی از این داروها فاصله تولیدش در داخل کشور یعنی بومی سازیش کمتر از یه سال از تولید اونها در جهان هست و از این جهت واقعا باعث افتخاره.
اکنون 225 شرکت دانش بنیان در حوزه داروسازی فعالیت می کنند که بسیاری از آنها افزون بر تأمین نیاز داخلی تولیدات خود را به دیگر کشورها نیز صادر می کنند.
وقتی داروسازان ما تصمیم گرفتند با توان و دانششون نسخه تحریم ها رو بپیچند، ایران شد اولین کشور منطقه و هفتمین کشور دنیا در صنعت دارو.
شما عرض بکنم بنده در دفاع از جامعه نخبگان و از حرکت علمی کشور تا نفس دارم ذره ای کوتاه نخواهم آمد.
ایران ایران ای سرای امید، ای وطنم ای جلوه‌گاه خورشید.
در و دشت باغ و جنگلت را، چشمه و دریا، رود و ساحلت را. عاشق و مستم ای سرای امید، ای وطنم ای دل بگاه خوشید.
ایران وطن من، ای جان و تن من. ایران وطن من، ای جان و تن من. تو باشد در وجود من، عشق تو دارد کار و پود من. دشت شکور با در بهار تو، نغمه و ساز من سرود من. دشت شکور با در بهار تو، نغمه و ساز من سرود من. دوستان در هوای با تو بودن، از تو گفتن دوستان دوستان. نهایت دوست دارم، ساز عشق و آرزوها با نوای نغمه های آشنایت دوست دارم. باغ و بهار و عشق و دمنت را، لاله و صحرا، سرو و چمنت را. عاشق و مستم ای سرای امید، ای وطنم ای جلوه‌گاه خورشید.
در و دشت، باغ و جنگلت را، چشمه و دریا، رود و ساحلت را. عاشق و مستم ای سرای امید، ای وطنم ای جلوه‌گاه خوش.
ایران وطن من، ای جان و تن من. ایران وطن من، ای جان و تن من.
قابل آلومینیومیه.
به پیچه میشه پنگه
گوسبه، مطمئن پیچه رو درست بسته؟
من خودم یه پوستم، یعنی یه پیچ نمیتونم ببندم. به کار تاسیسات خیلی علاقه دارم.
علاقه داشتی که پیچکوشتی عزیز دلم و دادم دستت؟ فقط کارت تموم شد بی زحمت بده ببرم پیچکوشتیو که اسباب کارمه. او سبیب جان
چنده میخرمش؟
آدرس میدم، خودت برو بخر عزیزم.
حالا این گلبانو بیاد این قاب خوشکل و پنجره رو ببینه، کلی ذوق میکنی.
امیدوارم همینطوری که میگی باشه.
گرفتاری شدیم، گاز قطعی چی شد؟ من که تازه قبضه رو پرداخت کردم. نکنه به واسطه یه مصرف دیگران گاز منطقی قطع شدی.
اوز حبیب بیفرما، تولدت مبارک. نم کدوی تولدی؟
خیلی ممنونم. پاک یادم رفته بود که امروز تولدمه. دست درد نکنه گل بانو.
تولدت دیگه.
گل کاشتی، به به چه هدیه ای.
مبارک باشه، مبارک باشه.
ممنونم. جانم خانم، چرا عصبانی؟ ناسلامتی تولدم. این
بابا یه آلومینیومی چیه به پنچری آزدی؟
دیگه قلبم از جاش در اومده. اینا رو میگی خوشگل شده؟ آره
خوشگل شده، خوشگل شده. اینا به چه دردی میخوره؟ گازم که قطعه. از همسایه پرسیدم گازشون وصله، فقط خونه ما ظاهرن
قطعه.
میدونی چرا فقط گاز خونه ما قطعه؟
نه من اگه میدونستم که خوب بود. نمیدونم عزیزم،
مشکل از همین قبای آلومینیومیه اوس حبیب، این رو باید برداریم.
من آمادم که همه قابا رو باز کنم براتون اوس حبیب جان.
مگه تو نرفتی بودی؟ تو دیگه از کجا پیدا شد؟
میدونی یه وقتایی یه هایی میام که کارا زودتر انجام بشه. میدونی من خیلی سریعم.
آقای مجبوریان کارتون رو شروع کنین. قاب آلومینیومی مساویه با تلف شدن انرژی گاز.
مگه میشه گلبانو خانم حرفی و چیزی بخواد برای نشه انجام بدم؟
چی برش قاب آلومینیومی درست کردی آقای مجبوریان؟